توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و هم عزیزان، با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. اخیراً در دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو به مناسبت 25 سالگی تأسیس یابی تشکیلات زمینوی کار با زبانها و فرهنگهای کشورهای اشتراکدار اتحاد دولتهای مستقل چاره‌بینی برگزار گردید. در این چاره‌بینی نمایندگان مقامات داخلی روسیه، دایره‌های علمی و ایجادی از جمله نویسندگان، عالمان و محققان، آموزگاران مؤسسه‌های عالی کشورهای اتحاد دولتهای مستقل، همچنین نمایندگان کارپوس مقیم دیپلماتی دیاسپوراهای کشورهای آسیا مرکزی اشتراک و سخنرانی نمودند. رکتور دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو ایرینا کرایوا با افتخار درباره مرکز زبان تاجیکی و فرهنگ که در دانشگاه از سال 2013 فعالیت دارد سخن گفت. او اهمیت آموزش زبان و فرهنگ دولت‌های دوست و برادر را که شریک استراتژی دارند ذکر نمود. در قسمت دیگری فورم پنل مباحثه‌ای در موضوع دیاسپورا و معاشرت بین فرهنگی و ارتباط میان نسل‌ها، میراث و آینده عمومی دایر شد. بعد از قسم رسمی چاره‌بینی، دانشجویان تاجیک از دانشگاه‌های شهر مسکو اشتراکداران را با فرهنگ و سنت والای جمهوری تاجیکستان شناس نمودند. باید تذکر داد که برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها می‌تواند در تحکیم دوستی و همکاری منفعت‌بخش بین دانشجویان تاجیک و دانشجویان دولت‌های دیگری اتحاد دولت‌های مستقل مساعدت نماید. در پایان، از نام سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه با دیرکتوری مرکزی زبان و فرهنگ تاجیک سیاره اشرفوا سپاسنامه تقدیم کرده شد. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه نمایش رو بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدابردار علیرضا فهیم‌دژبان. تهیه کننده عذرا وکیلی.
از میان کوچه هایی که تنگ تنگ خانه های مدینه را در آغوش گرفته بودند، منادیان راه گذر باز می کردند و پیغام از پیامبر به اینان می رساندند.
بشارت بر شما مسلمانان باد که در این سال پیامبر خدا در کنار مردمان حج خواهد گذارد. پس هر که میل زیارت خانه خدا را دارد، توشه سفر مهیا کند و دل به همراهی پیامبر بسپارد، که همراهی او سعادت دنیاست و رستگاری فردا.
منادیان خبر عزیمت پیامبر به مکه را به هر کجا به دور و نزدیک از هر سو بردند، تا از مسلمانان قومی آگاه نشده از این سفر باقی نماند. این خواست آسمان بود و پیام آور وحی به پیامبر فرمان رسانده بود که مردمان را به رفتن بخواند.
در میان مردمان به برگزاری حج ندا درده، تا این و آن پیاده و سواره سوی تو گرد آیند، تا در این کار سود بسیار برای خیش تدارک ببینند و نام خدا را در آن چند روزه بر زبان جاری کنند. از برای آنچه روزی ایشان کردیم تا خود بخورند و بیچارگان را نیز بهره دهند، سپس مناسک خود را به جای آورند و نذر خیش ادا کنند و گرد خانه خدا طواف بگذارند.
آنگاه که به فرمان الهی پیامبر میان مسلمانان منادی فرمود، مدینه را یک بارچه شور و شادی فرا گرفت. یاران پیامبر و پیروان پیش از آن هیچگاه فرصتی چنین نیافته بودند که با پیامبر خدا دور از آزار قریش حج را به شیوه مسلمانی برگزار کنند و کعبه‌ای را در آغوش طواف بگیرند که از وجود مشرکان پاک شده باشد. این بود که میل سفر شعله در جان مرد و زن مسلمان انداخت و همه را هوایی حج کرد. همه جا سخن از امید و آرزو بود و مشکلات را که یکی یکی بر راهیان آرزومند همراهی با پیامبر آسان می شد. از میان خاندان پیامبر نیز برخی به اشاره وی جامه سفر دوختند و مشتاق در انتظار لحظه آغاز راه نشستند. پیامبر از یک سو دخترش فاطمه را به همراهی خواند و از سوی دیگر پیک و پیغام روانه سرزمین یمن کرد تا علی را به حج آن سال دعوت کند. خواسته پیامبر شرکت بیشتر مسلمانان بود، اما چرا کسی نمی دانست. روزهای حج نزدیک شد و مدینه را گرداگرد کاروانهایی در میان گرفت که از هر سو به شهر پیامبر رسیده بودند تا همپای او راهی خانه خدا شدند. اینان که در اطراف مدینه خیمه اقامت چند روزه برپا کرده بودند، سرانجام آنگاه که کاروان مسلمانان اهل مدینه به فرمان پیامبر حرکت آغاز کرد، خیمه ها برداشتند و سوی کعبه در راه بیابان سایه بر زمین گستردند. کاروان بزرگ از مدینه به راه افتاد که در هر منزلی از منازل راه زائران دیگر را در خود جا می داد، همانند رودی بزرگ که آب چشمه ها رو می پیوندند برای رسیدن به دریا. روزهای حج کعبه پذیرای مسلمانان شد و مکه میزبان مشتاقانی که به شوق دیدار پیامبر و ادای تکالیف حج به این دیار آمده بودند. جمعیت چنان بود که چشم قریش را خیره می‌کرد. پیامبر هر کجا که می نشست با مسلمانان رازی می گفت و هر بار که بر می خواست رمزی می گشود. آن سال پیامبر حج را پیراسته از پیرایه های جاهلی و شرکالود به مردمان آموخت و روحی دوباره در کالبد کعبه دمید. مسلمانان همه تشنه آموختن آنچه را پیامبر می گفت به یاد می سپردند. هرچه روزها می گذشت از سنگینی اعمال حج کاسته می شد و آشفتگی جسم و جان مسلمانان را ترک می کرد. اما پیامبر گویی هر روز آشفته تر از پیش می شد. به پایان رسیدن حج پیامبر را در ابتدای راهی دیگر قرار می داد و این راهی بود پر استراب و پر تب و تاب. فرمان پروردگار دم به دم به یاد پیامبر می آمد و او را از باری گران که بر دوش داشت نگران می کرد. پیامبر بود و بیم رسالتی ناتمام. پیش از آن چندی پیشتر از آسمان فرمان رسیده بود که پیامبر به مردمان پیغامی برساند و این گونه رسالتش را کامل کند، اما کجا و چگونه خدا می دانست و بس. سرانجام حج آن سال هرچه بود به پایان رسید. از لحظه های شادی بخش همراهی با پیامبر برای مسلمانان چیزی نماند جز خاطره هایی که از خود نزد کسان و خیشان برمغان می بردند. حج به پایان رسید، اما دل از پیامبر برداشتن و قدم در دنیای خاطرها گذاشتن برای مسلمانان آسان نبود. پس آن هنگام که پیامبر کاروان همراهانش را از مکه بیرون می برد، هر کس از هر سو که آمده بود قدم از پی پیامبر در راه صحرا گذاشت و با او تا منزلی بیرون مکه همراه شد به قصد بدرقه و وداع. کاروان بزرگ حجگزاران بی خود از خود و ناآشنای راه قدم در جای پای پیامبر می گذاشتند و با او می رفتند در فکر لحظه دشوار جدایی. اما همان هنگام پیامبر گوش به آواز جبرئیل داشت که از هنگام رساندن پیغام خبر می داد.
ای فرستاده ما، همکنون آنچه را از سوی پروردگارت شنیده‌ای
استرابی چند باره در وجود پیامبر خانه کرد. آنچه را چندی به تب و تاب انتظار می‌کشید پیش رو داشت و راه گریزی پیدا نبود.
ای فرستاده ما، همکنون آنچه را از سوی پروردگارت شنیده ای به مردمان برسان که اگر چنین نکنی رسالت تو.
اما اگر پیامبر آنچه را می دانست و آنچه را شنیده بود با مردمان بی پرده در میان می گذاشت، آیا آتش حسد این آن دامانش را نمی گرفت؟ آیا درویان پیامبر و عزیزانش را آسوده رها می کردند؟ پیک خداوند دیگر بار گفت:
خداوند از مردم در امانت نگاه می دارد. به راستی که حق پوشان هدایت نخواهند شد. خداوند از مردم در امانت نگاه می دارد. به راستی که حق پوشان هدایت نخواهند شد.
حق پوشان همانان بودند که پیامبر از ایشان بیمناک و بیقرار بود. اما چاره چه بود که این بار گران را نیز پیامبر می بایست به منزل می رساند. در میان کاروان حجگزاران که از هر سو به مکه آمده بودند و از پی پیامبر ساعتی چند به بدرقه می رفتند، منادیان ندا دادند:
ای مسلمانان همراه، همکنون در اینجا نزد قدیر خم بار بکشایید و با پیامبر نماز ظهر بخوانید که این فرمان پیامبر است. ای مسلمانان همراه، همکنون در اینجا نزد قدیر
هوا گرم بود و خام برکه کوچک کماب تر از آن که تشنگی کاروانی چنان را فرو بنشاند. این بود که مسلمانان بی خبر از آن چه میان آسمان و زمین در جریان بود شگفت زده تسلیم رأی پیامبر شدند و برای نماز میان روزی بار به زمین نهادند. آنان که از برکه پیشتر رفته بودند به عقب بازگشتند و آنان که هنوز تا برکه راهی داشتند پیشتر دویدند تا نمازشان را، شاید آخرین نماز آن سفر را، با پیامبر به جا آورند. گرمای هوا بیداد می کرد و مسلمانان حج گزارده در پی آن که نماز را پشت سر گزارده راهی شهر و دیار خود شوند. اما پیامبر طرحی دیگر در سر داشت. از این رو فرمان داد که جهاز شتران برهم نهند و بالا برند تا نقطه فراهم آید برای ایستادن و سخن گفتن. علی را پس از نماز پیامبر با خود از جهاز شتران بالا برد و در کنار واداشت. مردمان در انتظار رویداد شگرف با تیزی نیزه های خورشید مقابله می کردند و لحظه ها را به سختی از سر می پراندند. پیامبر پیش روی مردمان به سخن ایستاد. ستایش از آن پروردگاری است که از او یاری می‌خواهیم و به او ایمان داریم، به او توکل می‌کنیم و به او پناه می‌بریم. هان ای مردم، دور نیست که من راهی راه آخرت باشم و شمایان را ترک گویم. پس بگویید که در باره من چه می‌اندیشید. فریاد از نهاد مسلمانان برخاست که پیامبر خبر از رفتن خیش داد و ترک دنیا. پس هر کس به هر زبان که میدانست پیامبر را ستود و پیامبر پرسید: مگر نام که برای تدبیر کار شما من از شما شایسته ترم؟ یک صدا همگان گفتند: آری ای پیامبر خدا، شما نسبت به ما شایسته تر از خود ما هستی. پیامبر پس گفت: همکنون در میان شما از خود دو چیز گرانبها به یادگار می‌گذارم، کتاب خدا و عترتم را. پس هرگاه به این دو درآویزید هرگز روی گمراهی نخواهید دید و این دو نیز هیچگاه از یکدیگر جدا نخواهند شد. عترت پیامبر که اهل بیت او بودند نزد مسلمانان عزتی داشتند، اما نه آنگونه که پیامبر می‌خواست. او عترتش را همسنگ قرآن شمرد و این چراغی تازه بود فرا راه مسلمانان. پیامبر آنگاه که مسلمانان ایستاده پای سخنش هنوز حیرت زده گفتار او بودند، دست مردی را که در کنار خود واداشته بود بالا برد و دیدگان مردم را به دست خود دوخت که دست علی را گرفته بود. مگر نه اون که پیامبر سرمشق امت بود و امت می بایست دست به دست علی می دادند. هان ای مردم، هر آن کس که مولایش من هستم، پس علی نیز مولای اوست. خداوندا دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن باش. با آن که به او محبت می‌ورزد محبت داشته باش و با هر که بغض وی را در دل دارد بغض داشته باش. یاری کن هر کس را که به او یاری می‌رساند و واگذار هر کس که او را واگذارد. وجود او را محور حق و حقیقت گردان و بس. مسلمانان غرق بود، درویان خشبین و یاران شادمان، اما پیامبر خوشنود از اینها که گفت و مردمان شنیدند. هر کس از هر سو که بود پیشتر آمد تا جانشینی علی را مبارک باد گوید. شاعران به ولایت علی شعرها سرودند و دلسوزان به شادی روشن شدن راه اسلام پس از پیامبر اشک شوق از دیده باریدند. فرشته وحی سوی پیامبر باز آمد تا سخنی دوباره از آسمان را برای پیامبر هدیه آورد.
امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام گردانیدم. آری خوشنود شدم که اسلام آیین شما باشد. دینتان را برای شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام گردانیدم. آری خوشنود شدم که اسلام آیین شما باشد.
راز دعوت پیامبر از همگان برای حاضر شدن در مراسم حج چون آفتابی که بر قدیر خان بی پرده میتابی آشکار شده بود. آفتابی که دست به دست ماه سپرده بود سراسر شبان روز مردمان را به روشنایی و نور آراسته بود.
دوستانی شنونده، در این لحظه تکرار رازهای مجازی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
برامد تلافی و تحریری و خیلی همین دو مطلب دایش برامد و اولی با منبر با دیگر نامها خطی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو می بینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدن. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. امید است طاعات عبادتهای شما عزیزان به درگاه الهی مورد قبول قرار گرفته باشد و خواهشمند ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید.
الهی اونقدر بخندیم که صدای خنده هاتون بشه زیباترین موسیقی کائنات. الهی از شادی اونقدر پر بشین که سرریزش همه مردم دنیا رو سیراب کنه. الهی روزیتون اونقدر زیاد بشه که امیدی باشید برای رسوندن روزی خیلی ها. الهی که همیشه بهترین افکار به سراغتون بیان. الهی اونقدر غرق خوشبختی بشین که تا عمق بی انتهای رضایت برسین. الهی که همیشه تنتون سالم باشه و عاقبت به خیر بشین. الهی همیشه بهترین حال ممکن رو داشته باشین و الهی که خدا همیشه هواتون رو داشته باشه. الهی آمین. این دعا تقدیم به همه اونایی که دوستشون داریم.
دوستان، از مرکز پخش رادیو تاجیکی صدای خراسان شهر مشهد مقدس در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله رازهای مجازی که این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
ما همونطور که در جریان هستید، موضوع اصلی برنامه رازهای مجازی بازگویی مشکلات و خطرهای وابسته به استفاده بی حد و حصر و بی رویه از اینترنت و فضای مجازی به خصوص برای نوجوانان و جوانان است. برای بررسی این مسئله و مسائل دیگری مرتبط با موضوع یاد شده با ما همچنان در برنامه رازهای مجازی همراه باشید تا به پاسخهایی که در دل این مطلب نهفته است پی ببریم. اولین نشانه و تأثیر منفی اینترنت کمبود ارتباط رو در رو بین افراد جامعه است. وقتی کمبود ارتباط رو در رو به عنوان یکی از اثرات منفی اینترنت ذکر می شود، کاملا عجیب و غریب به نظر می رسد، چون قرار است اینترنت آدم ها را به هم نزدیکتر و وصل کند. اما واقعیت این است که تا حدودی آدم ها ارتباط برقرار کردن از طریق اینترنت را از روش مستقیم مرسوم یا رایج راحت تر می دانند. آنها ترجیح می دهند از طریق پیام رسان و واسطه های دیگری ارتباطی اینترنتی و نیز اپلیکیشن های موجود در اینترنت استفاده کنند. ایده رو در رو یا روبرو شدن دارد به یک تصمیم سخت تبدیل می شود. در پژوهشی که در ژورنال بین المللی طراحی و مهندسی سازمانی به چاپ رسیده است، بیان شده است که ارتباط رو در رو در کار گروهی به آدمها کمک می کند، اعتماد سازی دو طرفه ایجاد می نماید، خلاق باشند و نتیجه های بهتری بگیرند. اما اکنون این روند و این وضعیت خیلی نسبت به گذشته کمرنگ تر شده است. وقتی نوجوانان و دانش آموزان مایل هستند ارتباط اینترنتی را انتخاب کنند و از صحبت کردن مستقیم دوری بجویند و اجتناب می کنند، رابطه های شخصیشان با دوستان و خانواده در نتیجه استفاده بیش از حد از اینترنت آسیب می بیند. مطابق نظرسنجی واشنگتن پست و نتیجه آن، حدود 6% از فعالان در حوزه اینترنت پاسخ دادند که روابطشان در نتیجه استفاده بیش از حد از اینترنت آسیب دیده است. باور به این است که بعضی از آدمها گفتگوی آنلاین یا برخط را ترجیح می دهند، چون آنها را از جهان واقعی تا حدود جدا نگه می دارد. عزیزان همراه، چون به این قسمت از برنامه رازهای مجازی رسیدیم، دعوت میکنیم شنونده صحبتهای کارشناسی علی موسوی نیا، کارشناسی امور رایانه‌ای و روانشناسی باشد که اینک پخش میشود.
آگست سال 1962 بود که JCR لیکلایدر یه ایده جدید رو مطرح کرد، کامپیوترهایی که میتونستن با همدیگه صحبت کنن. یه ایده ساده اما تحولی بزرگ تو نحوه ارتباط برقرار کردن انسانها با همدیگه. اولین پیامی که از طریق اینترنت یا آرپانت تو اون زمان فرستاده شد بین دانشگاه کالیفرنیا و استنفورد تو سال 1969 بود. اون زمان تنها چیزی که اهمیت داشت ساختن مسیری برای برقراری ارتباط بود. کامپیوترها به بزرگی یه اتاق بودن و بهشون مین فریمز گفته میشد که اکثرا هم مشغول انجام دادن یک تسک در آن واحد بودن. قرار بود اینترنت با وصل کردن مین فریم ها به هم باعث بشه بتونن همکاری داشته باشن. هدف اینترنت تو این زمان کمک به علم بود. اولین پیامی که با استفاده از اینترنت فرستاده شد لاگین بود. البته کامپیوتر دانشگاه استنفورد فقط ال و او رو دریافت کرد و بعد سیستمش کرش کرد. اما به هر حال اولین تست اینترنت موفق بود و همه چیز رو تغییر داد. وقتی به گذشته نگاه کنید متوجه تغییرات زیادی میشید. سویچ کردن از روزنامه به رادیو یا از رادیو به تلویزیون. تلویزیون یه معجزه بود. تصور کنید حالا میشد تصویر و صدا رو همزمان با هم دید و شنید. اگر اتفاقی توی نقطه دیگر دنیا رخ میداد شما میتونستید از طریق تلویزیون تماشاش کنید. همه ی این تغییرات بزرگ و جالب بودن. اما شروع اینترنت باعث میشه تمام دستاوردهای گذشته ی انسان اونقدرها به چشممون نیاد. سال 1860 سریع ترین روش برای ارسال نامه ها از یک نقطه کشور به نقطه دیگه استفاده از اسب بود. این انتقال ممکن بود هفته ها طول بکشه، اما الان شما میتونید حجم غیر قابل تصوری از اطلاعات رو ظرف چند ثانیه برای یک نفر ارسال کنید. اما چطور این امکان محقق شد؟ برگردیم به سال 1970، زمانی که ده ها مشکل پیش پای کامپیوترهای بزرگ وجود داشت تا بخوان با همدیگه ارتباط برقرار کنند. TCP/IP راه حل این مشکلات بود. TCP/IP دیتا ها رو به بسته های کوچکتری تقسیم میکنه. این بسته ها به کامپیوتر بعدی منتقل میشن، کنار هم قرار میگیرن و نتیجه رو نمایش میدن. میشه TCP/IP رو زبان ارتباط بین کامپیوترها دونست، در واقع یه شکل خیلی ساده و ابتدایی از اینترنت. اواخر دهه 1970 بیشتر ترافیک اینترنت مربوط به ایمیل ها میشد. البته تا زمانی که تیم برنرز‌لی آغاز به کار کرد. اون زمان تمام حجم اینترنت مملو از صفحاتی بود که توشون متن‌های مختلف نوشته شده بود. نگاه تیم به اینترنت متفاوت بود. اون می‌خواست فضایی رو به وجود بیاره که کاربرا بتونن هر زمان که خواستن بهش مراجعه و صفحه یا اطلاعات مورد نظرشون رو پیدا کنن. دقیقاً مثل یک کتاب، اما این بار روی بستر اینترنت. سال 1991 تیم بالاخره تونست ورلد واید وب رو راه اندازی کنه. این سرآغازی برای تحولی بزرگ بود. تحولی که این روزا میتونیم تو لحظه به لحظه زندگیمون حسش کنیم. حالا فضایی ایجاد شده بود و کاربرا دلیلی برای سر زدن بهش داشتن. به مرور زمان دیگه وصل شدن گوشی هوشمند به اینترنت کافی نبود. حالا باید تمام لوازم خانگی به اینترنت وصل بشن. این در راستای بهتر شدن زندگی ماست.
شنوندگان گرامی، گفتار رازهای مجازی رو به پایان است و از شما همچنان التماس دعا داریم و دست نیاز به سوی پروردگار بی نیاز دراز میکنیم تا ما و شما و اهل خانواده و دوستانمون را به بهترین وجه ممکن بهره‌مند گرداند و به خواسته های نیکمان در دنیا و آخرت برساند. در پناه خدای منان باشید.
همراهان گرامی، کم کم به پایان برنامه‌های شامگاهی نزدیک می‌شویم. هم‌اکنون بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. کودتای 28 مرداد سال 1332 برابر با 19 آگوست سال 1953 و شکست دولت مصدق تأثیرات زیادی بر جامعه روشنفکری ایران گذاشت و بسیاری از روشنفکران و هنرمندان که پیش از کودتا عضو یا طرفدار حزب توده یا حتی وابسته به نظام شاهنشاهی بودند، بعد از کودتا دچار یک شکست سیاسی و نوع انزوا شدند. این تراژدی آنقدر برایشان بزرگ بود که افسردگی ایده زیادی را دامن زد. کسانی که در حقیقت در مواجهه با قدرت استبدادی پس از کودتا نمی توانست آن را تبیین کنند و همین باعث شد که این اتفاق را پایان دنیا بنامند. بازیابی و بازسازی بعد از این سرخوردگی زمان بسیار بود و در این مدت نویسندگان وابسته به دربار به عنوان ایدئولوگ حکومت کودتا به فعالیت و تولید هنر و ادبیات خود ادامه می دادند، با این تفاوت که جایگاهشان را عوض کردند و از رضا خان خواهی و محمد رضا شاه خواهی روی آوردند. این گروه از نویسندگان رفتار عجیبی داشتند، از این جهت که خودشان را گاه در جایگاه اپوزیسیون هم قرار می دادند. در این سالها حکومت راندهای بسیار زیادی برای این طیف قائل شد و بودجه های کلانی در اختیار ایشان قرار داد تا در حوزه های مختلف به نفع حکومت شاهنشاهی فعالیت کنند. به تدریج در عرصه ادبیات شاهد ظهور نویسندگانی با نگاه های مختلف هستیم که در واقع بازتاب اجتماعی رویداد کودتا است. تعداد از این چهره ها به سیاست های امریکایی اعتراض می کردن، تعداد به سیاست های انگلیسی و تعداد به سیاست های شاهنشاهی، اما نویسندهی که آگاهانه به واکاوی و واقعیت های اجتماعی بپردازد انگشت شمار بود. جلال آل احمد نمونه بارز نویسندگان معترض در این مقطع زمانی است. او که از اعضای حزب توده بود، در سالهای پیش از کودتا دو مجموعه داستان به نام دید و بازدید و از رنج که میبرم در نشریات حزب توده چاپ کرده بود، اما پس از کودتا از حزب توده کنارگیری کرد. این خروج تولید نویسنده جدید و توانای را نوید داد که از دقت نظر و سطح فکری بالای برخوردار بود. آل احمد در بسیار از عرصه های هنری به عنوان نویسنده و منتقد توانمند و مترجم خوشنویس حضور داشت. از نقد نمایش تا نقد فیلم و از نقد گالری نقاشی تا نقد کتاب های درسی در همه جا حضور دارد. جلال آل احمد چاپ مقالات کوبنده از او چهره تابناک ساخت و در داستانهایی که نوشت تمام بنیانهای فکری حزب توده و نظام شاهنشاهی را مورد پرسش قرار داد. مثلا در داستان بلند مدیر مدرسه که در سال 1337 برابر با سال 1958 میلادی چاپ شد، شمایل از نظام آموزشی دوران قبل از انقلاب اسلامی را میبینیم. جلال آل احمد فضای ناامید حاکم بر جامعه و هنرمند را شکست و به آدم تبدیل شد که با چهره های مختلف در ارتباط بود و آنها را از این سطح شکست سیاسی و افسردگی و از نوشناخت خود دعوت میکرد. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تکرانی باختهی نشون میده. میخواهیم به دولت فرانسه فشار بیاریم تا ارسال تسلیحات نظامی به اسرائیل رو متوقف کنه. اسرائیل دقیقاً مثل چند ماه قبل دوباره حملات رو شروع کرده، آدم های غیر نظامی رو میکشه و هر روز خبرهای بیشتری میاد. اما بذارید در فضای سیاسی بگم، شاید مهمترین اتفاق سفر نتانیاهو به آمریکا باشه. او با ترامپ هم دیدار کرد و طبق معمول دوباره از هم تعریف کردند و از حمایت های خودشون گفتن. ترامپ گفت که ما هر ساله چند میلیارد